مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که اکوسیستم نوآوری در صنایع غذایی تشکیل میشه. رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی اعلام کرده که همزمان با برگزاری نخستین رویداد تانا در صنعت غذا، اکوسیستم نوآوری در صنایع غذایی خراسان رضوی با حضور نامداران صنعت و شرکت‌های دانش بنیان تشکیل میشه. دکتر قدیر رجب‌زاده در آستانه برگزاری رویداد تانا گفته که تانا یا رویداد توسعه اکوسیستم نوآوری استانها یک بستر پویا در حرکت صنعت کشور و استانها به سمت توسعه خلاقیت و ارزش آفرینیه که در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با ابتکار وزارت علوم و همت همه مراکز دانشی با حمایت و همافزایی شرکت‌های پیشرو مسیر توسعه فناوری و نوآوری کشور رو هموار می‌کنه. رجب‌زاده در بیان اهداف این رویداد گفته که ایجاد اشتغال پایدار، ترویج گفتمان نوآوری و کارآفرینی و تسهیل ارتباط بین صنایع غذایی و شرکت‌های فناور و دانش بنیان از اهداف این رویداده. همسویی ظرفیت‌های علمی و فناورانه با نیازهای فناورانه و مسائل کلان و بهره‌مندی از ظرفیت نام‌آوران صنایع غذایی در اکوسیستم فناوری و نوآوری به منظور شبکه‌سازی و ارتقای تعامل بین نقش‌آفرینان صنعت غذا در استان از اهداف دیگه این رویداده. ایجاد ارزش افزوده برای جلوگیری از خام فروشی، کاهش ضایعات به منظور ارتقای امنیت غذایی، غنی‌سازی مواد غذایی برای بهبود کیفیت و سلامت غذا و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه در صنعت غذا مهمترین خط مشی‌های پیشرو در این عرصه هستند. باسم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره جزئیات فراخوان جایزه بین المللی یونسکو الفوزان برای تشویق دانشمندان جوانه. فراخوان اولین دوره جایزه بین المللی یونسکو الفوزان برای تشویق دانشمندان جوان در علم، فناوری، مهندسی و ریاضی یا همون STEM منتشر شده. یونسکو طی مکاتبه‌ای با کشورهای عضو فراخوان اولین دوره جایزه بین المللی یونسکو الفوزان رو با موضوع تشویق دانشمندان جوان در علم، فناوری، مهندسی و ریاضی اعلام کرده. این جایزه هر دو سال یک بار با هدف تشویق جوانان به انجام پژوهش‌های علمی در حوزه مهندسی و ریاضی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های جهانی به 5 نفر دانشمند جوان تعلق می‌گیرد. این جایزه به دانشمندان جوانی اعطا می‌شود که دستاوردهایی داشته باشند که منجر به تحول و توسعه اجتماعی اقتصادی در مقیاس جهانی بشه و همچنین علاقه جوانان به ویژه دختران و زنان رو به علم افزایش داده باشه. مهلت اقدام برای جایزه 15 نوامبر 2022 یا همون 24 آبان 1401 تعیین شده و متقاضیان باید در زمان درخواست کمتر از 40 سال سن داشته باشند. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، علاقمندان برای اطلاعات بیشتر میتونن به وبسایت یونسکو مراجعه کنن.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا
این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیست توده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه سلامتی پزشکی از بیماری‌های کبدی میگیم. کبد یکی از عضوهای حیاتی بدنه که در زیر قفسه سینه و در سمت راست شکم قرار گرفته. این ارگان نقش‌های مهم و مختلفی رو در بدن ایفا می‌کنه. از جمله این نقش‌ها می‌تونیم به شرکت در فعالیت‌های سوخت و ساز بدن مثل گوارش، متابولیسم داروها و پاک کردن بدن از سموم مختلف اشاره کنیم. بیماری‌های کبدی می‌تونن وراثتی یا ناشی از عوامل محیطی مختلف باشن. با گذشت زمان آسیب به کبد میتونه منجر به سیروز بشه که در نهایت به نارسایی کبد ختم میشه و این روند یک وضعیت تهدید کننده حیاته. آقای دکتر اصغر خسروی فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد درباره یکی از بیماری‌های کبدی صحبت میکنن.
به نام خدا سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده دکتر اصغر خسروی فوق تخصص بیماری های گوارش، کبد و آندوسکوپی هستم. امروز در خصوص یکی از بیماری های کبدی به نام همانجیوم صحبت میکنم. همانجیوم کبدی که خیلی از افراد از این بیماری برخوردار هستن، یک تومور خوشخیم کبد هست. توموری که در ناحیه کبد به صورت اولیه ایجاد میشه، هم در خانم ها هم در آقایون ممکنه این تومور ایجاد بشه و خوشبختانه این یک تومور خوشخیم هست. گرچه خانم ها بیشتر مبتلا میشن، اما آقایون هم ممکنه که دچار این تومور بشن. عرض کردیم که این تومور یک تومور خوشخیم هست و معمولا درمانی رو لازم نداره مگر خیلی بزرگ بشه و مستعد پارگی بشه که ناچار شیم این افراد رو مورد عمل جراحی قرار بدیم. اغلب افرادی که مبتلا به تومور همانجیوم هستن بدون علامت هستن و به صورت کاملا اتفاقی این بیماری رو کشف کنیم، یعنی فرد به دلیل دیگری سونوگرافی میشه و به دلیل دیگری مورد آزمایش قرار میگیره و سونوگرافی نشون میده که در کبد بیمار یک تومور هست و این تومور یک تومور خوشخیم هست به نام همانجیوم. البته گاهی برای تشخیص قطعی همانجیوم ناچاریم که از اقدامات تشخیصی بیشتری استفاده بکنیم و به سونوگرافی بسنده نکنیم، چون واقعا گاهی سونوگرافی به ویژه در همانجیوم های کوچک ممکنه که نتونه به طور قطعی به ما اعلام بکنه که فرد مبتلا به همانجیوم هست. بنابراین افرادی که شک میکنیم که آیا واقعا این همانجیوم هست یا همانجیوم نیست، فرد رو میفرستیم سی تی اسکن کبدی و یا امارای کبدی براش انجام میدیم که متوجه بشیم که این تومور واقعا تومور همانجیوم هست. چون ما برای بیمارانی که مبتلا به همانجیوم کبدی هستن میتونیم اطمینان خاطر بدیم که این تومور جان بیمار رو تهدید نمیکنه و خطری نداره و بیمار فقط باید تحت نظر پزشک باشه، به صورت دوره توسط پزشک ویزیت بشه و توصیه بکنیم که اگر تومور سایز بزرگی داره از ضرباتی که به ناحیه شکم وارد میشه، به ناحیه کبد وارد میشه پرهیز بشه، چون که به هر حال اینها تومورهای خونی هستن، تومورهای عروقی هستن، ممکنه که در ضربات خاره بشن و خانم هایی که از این تومورها رنج میبرن، از این تومورها برخوردار هستن، بایستی توصیه بکنیم که از مصرف قرص های جلوگیری از بارداری پرهیز بکنن، چون که قرص های جلوگیری از بارداری ممکنه باعث بشه که سایز این تومورها بزرگ بشه و سایز وقتی خیلی بزرگ بشه ممکنه نیاز باشه که این تومورها رو مورد جراحی قرار بدیم. دیده شده که خانم هایی که تومور همانجیوم کبدی دارن و این تومور بدون علامت هست، ممکنه که در دوران بارداری به خاطر هورمون هایی که در دوره بارداری ایجاد میشه این تومور ممکنه بزرگ بشه و در طی دوران بارداری علامت دار بشه، ولی به هر حال این منع مطلقی برای بارداری نیست. فرد میتونه باردار بشه ولی حتما در دوران بارداری باید تحت نظر پزشک کبد باشه که سایز این تومور مورد بررسی قرار بگیره، سایز تومور مورد پیگیری قرار بگیره که اگر نیاز به اقدام بیشتری داشت حتما مورد توجه قرار بگیره. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.
اگر مایلین درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، شماره تلفن 162 در اختیار شماست. همچنین سامانه پیامکی 30162 هم برای دریافت پیامک‌های شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید.
همراهیتون سپاسگزاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.
وسط یه روز زیبا
ایران را بشنوید. ایران را بشنوید. رادیو ایران.
محل حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگر.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نوشابادی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان ابزار موفقیت.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاری جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
6 تا 24. 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش. فرش. فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره. اونم بدون پیش پرداخت. با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
FM 90 MHz AM
558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
وقت بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز و فرهیخته رادیو ایران. صدای ما رو همچنان از تهران جام جم میشنوید. با رسیدن به ساعت 11:45 شما شنونده بحث روز هستید. بحث روز کاریست از گروه سیاسی رادیو ایران. قبل از اینکه بحث روز رو تقدیمتون کنیم، شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر مکان شنونده رادیو ایران هستید. امیدوارم که روز خوبی رو به اتفاق به شب برسونیم. اینجا رادیو ایران و بحث روز.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 26 مرداد ماه سال 1401 هست. در تقویم رسمی کشور امروز آغاز بازگشت آزادگان سرفراز به میهن عزیز اسلامیمون هست، کسانی که برای استقلال این کشور ماندند و پایداری کردند و ما همیشه یاد و خاطره اونها رو گرامی می‌داریم. برنامه بحث روز رو به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. به روال همیشه به یک بحث مهم در این هفته خواهیم پرداخت. سرکار خانم عبدالمن، به شما هم سلام می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام به شما جناب آقای قربانی، سلام به شنوندگان عزیز شنونده برنامه بحث روز. امیدوارم که صحت و تندرستی یارتون باشه و مخصوص سلام عرض می‌کنم خدمت اون آزاده‌های عزیزی که واقعاً آقای قربانی اسارت رو به اسارت گرفتن و بله. با وجود آقای علی اکبر ترابی، واقعا این شهید زنده که واقعا در مسیر خدمت به مردم جونش رو از دست داد، واقعا باید بگیم که امثال ایشون در دولت
ابو ترابی فرد
ایشون باید باشن تا ما بحثمون امروز در مورد دولت و چقدر کم داریم از امثال ایشون در واقعا دولت و کشور تا درد مردم و دغدغه مردم اونقدری براشون عجین شده باشه که جانشون رو در همین مسیر بدن.
و چه کتاب‌هایی هم ازشون منتشر شده و خواندنیه که در اون دوران همینطوره. چه گذشته برامون.
خیلی ما ممنون و مدیون آزاده‌های سرفراز و سرفراز کشورمون هستیم. بریم سراغ سوال پیامکی که من خواهش می‌کنم شنوندگان عزیز همچنان ما رو همراهی بکنن در طول مدت برنامه. فکر می‌کنید اولویت اول دولت 13 برای ادامه خدمت رسانی به مردم چیه؟ گزینه 1 تامین مسکن مورد نیاز برای رفع بحران قیمت‌های مسکن، گزینه 2 حمایت از اقشار کم برخوردار در حیطه تسهیلات تغذیه و بیمه، گزینه 3 تقویت توان تولید با هدف اشتغال زایی. 30900 سامانه پیامک و ارتباطی ماست. شماره تلفن‌های سازمان هم که خودتون 162 رو تماس بگیرید، در مورد برنامه ما نظر بدید، نقد بکنید. ما تمام هدفمون این هست که به اتفاق همکارانم هم در پخش رادیو ایران خدمتگزار شما باشیم و امیدوارم این قضیه میسر بشه.
شما برادران عزیز در یک برهه دشواری مسئولیت رو پذیرفتید. انشاءالله خدا من کمکتون میکنه. من در هم دعا خواهم کرد. با امیدواریم که موفق باشید. به هر حال شرایط دشواری. چند توصیه اساسی بنده دارم که عرض میکنم. در مورد مردمی بودن، یک جلوه همین رفتن میان مردم و شنیدن بیواسطه از مردمه. یک جلوه دیگه مسئله اتخاذ سبک زندگی مردمی، بی تکلف بودن در ممشا و منش، دوری کردن از منشهای اشرافی‌گری و از موضع بالا به مردم نگاه کردن، حرف زدن با مردم و مشکلات را و راه حل‌ها را با مردم در میان گذاشتن. یه جاهایی یک خطایی اتفاق میفته، از مردم عذرخواهی سریع این اشتباه شده. گزارش خدمات خودتون رو هم به مردم بدید، گزارش صادقانه، بدون مبالغه، بدون بزرگ نمایی، صادقانه. مردمی بودن اینا. مسئله بعدی عدالت ورزیش، خب اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و بر اقامه عدله، کما اینکه اساس همه ادیان بر اقامه عدله. ما خوب تو این زمینه خیلی باید کار کنیم، عقبیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید یه پیوست عدالت باید باشه. مسئله فساد ستیزی هم که عرض کردیم، اون هم مکمل عدالت باشه. یکی از بلاهای مهمی که در کشور به وجود میاد که درست ضد عدالته، وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده های سوء، اختلاس و همسانی، برخورداری های بیمورد، بیجا. مسئله احیاء اعتماد مردم و امید مردم هم بسیار چیز مهمی است، چون اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولته. خب البته این متاسفانه مقداری آسیب دیده، این باز ترمیم کنید. راه کارش هم این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشه، انسجام دولتی، یعنی از درون مجموعه دولت حرفای مختلف در نیاد، در عمل هم با هم دیگه انسجام داشته باشه. اقتدار هم لازمه، دولت بایستی نشون بده که میتوانه اون کاری که اراده کرده و تصمیم گیر کرده اون رو انجام بده و پیش ببره، جوری نباشه که حالت رها شدگی احساس بشه. اشراف هم یعنی مطلع باشه از گوشه کنارهای دولت. اولویت هایی هم در کار کشور است، این اولویت ها رو بایستی به اولویت بودنش توجه داشت و دنبال کرد. شاید مهمترینش مسئله اقتصاد، بعد مسئله فرهنگ و رسانه و علم که اینا اولویت های اساسی کشوره. ولی خب یه مسئله فوری داریم که اون مسئله کروناست. واکسیناسیون عمومی بسیار چیز مهمی، حتما بایستی انجام بگیره و قرنطینه هوشمند. مشکلاتی در کشور وجود داره الان در زمینه مسائل اقتصادی. یک نکته اساسی این است که مردان اقتصادی ما و مسئولان اقتصادی ما در این دولت بایستی در حل این مشکلات هماهنگ عمل کنند. این که در حل مشکلات اقتصادی دنبال راه حل‌های موقتی و مسکنانه نباده، باید برای رفع این چالش‌ها به راه حل‌های اساسی پرداخت و شروع کرد به امید و خدا، با توکل به خدا و با صحت عمل، با گام‌های محکم انشاءالله پیش بره. در مسئله فرهنگ و رسانه، به گمان بنده ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی، یه حرکت انقلابی لازم. البته حرکت انقلابی یعنی خردمندانه، عاقلانه. انقلاب بودن معناش بی هوا حرکت کردن، بی حساب حرکت کردن نیست. انقلابی باید باشه، بنیانی باید حرکت بشه، در این حال درخواسته از اندیشه و حکمت بشه. سیاست خارجی خیلی مهمه، در مسائل کشور خیلی تأثیر گذاره. باید تحرک ما در عرصه دیپلماسی افزایش پیدا کنه و مضاعف بشه. بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه. اگر انشاءالله از سوی تلاش مجاهدانه و حقیقتا شبانه روزی و خستگی ناپذیر و از طرفی توسل و توکل به خداوند متعال رو برای خودتون ذخیره کنید و سرمایه قرار بدید، قطعا پیروز خواهید شد، قطعا موفق خواهید، در مشکلات فائق خواهید.
در بحث روز بررسی خواهیم کرد دستاوردهای دولت 13 وفاق دولت و مجلس در جهت خدمات رسانی به مردم، سهم مردم در حکمرانی کشور، دولت چقدر در سال جدید به دانش بنیان ها میدان داده است.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب ساعت 11:55 دقیقه است خانم عبدالوند، فکر کنم بد نیست یک بار دیگه سوال پیامکی رو اعلام بفرمایید. قطعا شنوندگان عزیز هم متوجه شدن که موضوع برنامه ما به مناسبت نشست سوم مشترک دولت و مجلس که در روزهای اخیر برگزار شد، بررسی کلی عملکرد دولت 13 در یک سال گذشته خواهد بود.
رهبری هم که موارد رو فرموده بودن،
انتظارات مقام معظم رهبری هم به دقت در واقع که واقعا هر کدامش میتونه مبنای یک تحول باشه که بهش خواهیم پرداخت در برنامه.
شنوندگان عزیز، به ما بفرمایید که فکر میکنید اولویت اول دولت 13 برای ادامه خدمات رسانی به شما چیه؟ گزینه یک، تعمیر مسکن مورد نیاز برای رفع بحران قیمت‌های مسکن. گزینه دو، حمایت از اقشار ضعیف و کم برخوردار در حیطه تسهیلات تغذیه و بیمه. گزینه سه، تقویت توان تولید با هدف اشتغال زایی. 3900 هم که راه ارتباطی ما با شماست. من پیامکاتون رو در خلال برنامه حتما میخونم. اگر سوالی هم داشتید از کارشناسان و مسئولین محترم حتما خواهیم پرسید.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، کارشناس مسائل سیاسی و امور داخلی کشور در برنامه حضور دارن. به شما سلام میکنم و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، عرض سلام دارم محضر جنوبالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، اون چی که در بیانات رهبر معظم انقلاب مطرح شد در چند جا به بحث اقتصاد تاکید شد. خب مشخص هم هست که اقتصاد در واقع نیاز فوری کشور هست، مباحث معیشتی. شاید به عنوان سوال اول بد نیست به این نکته بپردازیم که شما عملکرد دولت رو در پردازش دقیق به مقوله اقتصاد چگونه ارزیابی میکنید؟ در چه محورهایی قوی تر عمل شده؟
عرض کنم خدمت شما، دولت 13 خب به هر ترتیب کشور رو یا دولت رو در شرایطی تحویل گرفت که شاخصهای اقتصادی آمارهای خوبی رو به ما نشون نمیدادن، هم در زمینه در حقیقت صادرات نفتی، غیر نفتی، تورم، رشد نقدینگی، بیکاری، ضریب جینی که در حقیقت اون شکاف طبقاتی رو نشون میده و مجموع شاخصهایی که به هر حال در حوزه اقتصاد مهم هست. خب به هر حال دولت با شعارهایی آمد روی کار که بیشتر نگرانی ها یا توجهات مردم، جامعه و نظام هم و توقعش هم از بحث اقتصادی بود. خب به هر حال الحمدلله در حوزه های امنیتی، سیاسی، حالا چه در این دولت چه در دولت های گذشته، معمولا جمهوری اسلامی در حقیقت در تراز بین المللی به نسبت خودش از تراز قابل قبولی برخوردار بوده و همواره در جامعه جهانی مورد قبول. اما در حوزه اقتصادی خب باید حالا بشکافیم که در کدامی که از این بخش‌ها که مورد در حقیقت شعارهاش بوده یا برنامه‌های اعلامش بوده، در کدامی که از این قسمت‌ها بیشتر موفق بله، کدام بیشتر بهش توجه عملی شده، کدام در حد شعار باقی مونده یا کدام در چه پیشرفتی بوده. من اجازه میخوام که اینها رو به 4-5 بخش
شما شاخصایی در این زمینه
میکنم.
دارید که
بله عرض می‌کنم خدمتتون. من ابتدا می‌خوام که از اونجایی که میگن به هر حال باید خوشبین بود و قسمت‌های خوب رو گفت و امیدواری داد، اینها رو من عرض کنم و بعد بیایم قسمت‌هایی که دولت واقعا شاید نیاز یک توجه جدی‌تری داشته باشه رو عرض کنم خدمت. ما در این یک سال اخیر مخصوصا با حذف ارز ترجیحی و افزایش در حقیقت یارانه و بدنه دهک‌های پایین جامعه شاهد بودیم که برخلاف 8 سال دولت‌های 11 و 12 ضریب جینی الحمدلله به زیر 40,000 رسید که در حقیقت اگر ما بیام زیر 30 برسیم به در حقیقت شاخص کشورهایی که در مسیر کاهش شکاف طبقاتی دارن اقدام می‌کنند نزدیک میشیم. خب ما در دولت‌های 9 و 10 به کمترین شکاف طبقاتی رسیده بودیم. متاسفانه دولت 11 و 12 به این توجه نکرد، ضریب جینی افزایش پیدا کرد و هرچی این افزایش پیدا میکنه خب باعث افزایش شکاف طبقاتی میشه.
ضریب جینی یعنی وضع رفاهی عمومی.